با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت جذب نخبگان در دانشگاه‌ها.
با نام و یاد خدای متعال و با احترام به مقام شامخ استادان پر افتخار کشورمون، امروز شنبه 9 خرداد 1402 در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سعید سهرابپور، استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف هستیم. ایشان در سالهای پر افتخار خدمت علاوه بر کرسی استادی دانشگاه، ریاست دانشگاه صنعتی شریف و سرپرستی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، عضو پیوسته، رئیس گروه علوم مهندسی و رئیس شاخه مهندسی مکانیک فرهنگستان علوم، قائم مقامی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، استاد نمونه کشوری و چهره ماندگار کشوری و نیز عضو فرهنگستان مهندسی آمریکا رو در کارنامه درخشان خود دارند. استاد سهرابپور قرار است در زمینه جذب نخبگان در دانشگاه‌ها مطالبی رو ارائه دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حقیر فعلا در بنیاد ملی نخبگان بعد از بازنشستگی از دانشگاه تو قسمت دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه ها دارم کمک میکنم و در حقیقت این جذب در زمان عزیزم آقای دکتر ستاری به این شکل شروع شد و ایشون در سال 1395 در یکی از این مسافرت هایی که رئیس جمهور بخت برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل می رفت، ایشون هم رفتن و اونجا با قرار قبلی تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی در آمریکا رو توی جلسه دعوت کردن و اونجا اینها رو تشویق به بازگشت به کشور کردن و خب از اون موقع تعداد زیادی از این عزیزان اومدن به کشور. حالا بعضیا علاقه داشتن که بیان در دانشگاه ها مشغول کار بشن، بعضیا اومدن با استفاده از تجربیاتشون در اونجا اینجا شرکت های دانش بنیان تشکیل دادن، یا اینکه رفتن در شرکت های دانش بنیان موجود شروع به کمک و کار کردن. ما چون مسئول اون قسمت استخدام در دانشگاه هستیم، آمار این سالهای مختلف رو من اینجا میخوام خلاصش رو ذکر بکنم. ما اینجا کارگروه های مختلف داریم. کارگروه پزشکی داریم، کشاورزی، مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و این اعضای کارگروه های ما اساتید دانشگاه های تهران هستند. اساتید برجسته دانشگاه های تهران هستند که محبت میکنن، به ما کمک میکنن. هر ونده های این عزیزان رو ما تو دبیرخانه آماده میکنیم. ریز نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ارشد که مقالاتشون، کیفیت مقالاتشون، مقالات کنفرانس، مقالات مجلات، احیانا اگر پتنتی دارن، اگر جوایزی گرفتن، تمام اینها رو این پرسنل ما آماده میکنن به طور که این اساتیدی که تو کارگروه هستن خیلی راحت اینها رو بررسی میکنن. از بین اینها تعدادی رو به عنوان نخبه انتخاب میکنن و اتفاقا نسبتا سختگیری هم میکنن، به این سادگی اینها رو نخبه اعلام نمیکنن. وقتی که اینها رو انتخاب کردن، از خود اینا سوال میشه که کدوم دانشگاه رو ترجیح میدید و پرونده اینا به اون دانشگاه فرستاده میشه. و البته چون اینها خیلی آدمهای قوی هستن، دانشگاه‌های خوب استقبال میکنن و اینها رو میپذیرن و استخدام میکنن. من الان این لیستی که جلوی من هست از سال 95 211 تا متقاضی بوده، 90 تا پذیرفته شده. سال 96 567 متقاضی بوده، 70 تا پذیرفته شده. سال 97 1270 متقاضی، 144 پذیرفته. سال 98 1237 متقاضی، 111 برگزیده. از یه زمانی هم به ما گفتن که نخبگان داخلی رو هم شما بررسی کنید و معرفی کنید. بنابراین از یه زمانی از داخل هم تعدادی میان و شرکت میکنن و باز هم همون سختگیری ها انجام میشه. و سال 99 1190 متقاضی، 152 برگزیده. سال 1400 1754 متقاضی، 166 برگزیده. و بالاخره از 1401 تا الان 1946 متقاضی داشتیم، 219 نفر برگزیده شدن. در مجموع از 8175 متقاضی استخدام در دانشگاه ها، از کانال ما 952 نفر برگزیده شدن و به دانشگاه ها معرفی شدن. البته شما میدونید که این ها تنها روش استخدام در دانشگاه ها نیست. این عزیزان میتونن خودشون مستقیما به هر دانشگاهی مراجعه بکنن. منتها اون کسانی رو که بنیاد معرفی میکنه، تعدادی مجوز استخدام در اختیار بنیاده. غیر از اون مجوزهای استخدامی که وزارت علوم به دانشگاه ها داده، که بعضا بعضی دانشگاه ها یا مجوز کم دارن یا ندارن. بنابراین معمولا از کسانی که ما معرفی میکنیم استقبال میکنن و هر سال تعدادی ما مجوز استخدام از دولت میگیریم برای نخبگان. بنابراین از این تعداد افراد جذب شده که من در خدمتون عرض کردم، 664 نفر به دانشگاه وزارت علوم معرفی شدن، 88 نفر به دانشگاه وزارت بهداشت و 21 نفر هم به دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شدن. این آمار ما بوده. هم خانوم ها هستن، هم آقایون هستن و تعدادی از اینا از خارج اومدن، تعدادی هم از داخل. و بنابراین ما اینجا از نظر جنسیت تقریبا 1/4 خانوم بودن و 3/4 آقایون بودن. بیشترین جذب اول در رشته های مهندسی بوده، بعدن علوم پایه بوده، بعد پزشکی بوده، بعد علوم انسانی و هنر بوده و بعد کشاورزی و دامپزشکی. این آمار ما بوده. البته این هنوز این فرایند ادامه داره. از کانال دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه ها و البته در سالهای اخیر ورودی ما از دانشگاه های خارج کمتر شده و از دانشگاه داخل بیشتر شده. خب آماری ما اینجا داریم که از چه دانشگاه هایی اونا که از خارج اومدن، از چه دانشگاه هایی فارغ التحصیل شدن و اونهایی که جذب شدن در چه دانشگاه هایی جذب شدن. این آمار اینا رو ما اینجا داریم و خب حالا میتونیم در اختیار بذاریم. به عنوان مثال، من فقط مثال بزنم به شما، ما 3 از MIT آوردیم و 10 از استنفورد آوردیم، 3 از اتحای سوئیس آوردیم، 3 از امپریال کالج آوردیم، 5 از نانیانگ تکنولوژیکال یونیورسیتی آوردیم و همطور از دانشگاه های مختلف، 7 از اکول پولیتکنیک لوزان آوردیم، 9 از دانشگاه تورنتو. به همین ترتیب این از دانشگاه های خیلی خوب ما افراد همچنین که عرض کردم داریم و اینها هم در دانشگاه های مختلف جذب شدن. حالا چون ما از خود اینا میپرسیم که کدوم دانشگاه میخواهید ما شما رو بفرستیم، خب اینا بیشتر دانشگاه شریف رو معرفی کردن. ما تقریبا 120 نفر به دانشگاه شریف دادیم، تقریبا 50 خورده به دانشگاه تهران دادیم، 40 خورده به دانشگاه امیرکبیر دادیم، حدود 30 خورده به دانشگاه صنعتی اصفهان دادیم، همینطور تا سایر دانشگاه ها. بنابراین این فرایند همچنان هم ادامه داره و همونطور که عرض کردم ورودیامون از دانشگاه های خارج اخیراً یه مقدار کمتر شده، ولی از دانشگاه های داخل خب همین نیروهای خوب هستن و اینها رو ما جذب میکنیم.
آقای دکتر سهراب‌پور، شما سابقه طولانی و درخشانی در مدیریت های اجرایی دانشگاه داشتید. به نظر شما علت مهاجرت برخی نخبگان از کشور رو چه میدونید؟
بله، اینم واقعا بحث مهمیه و عزیزانی که مهاجرت میگن، از قدیم مهاجرت بود. ما یه رصدخانه مهاجرت داریم زیر نظر هم معاونت علمی مقداری بهشون کمک میکرد، هم یکی از مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه شریف. الان هم این مؤسسه وجود داره و هر سال یک کتابچه میده بیرون، فقط هم راجب مهاجرت ایران نیست، راجب مهاجرت تمام کشورهای دنیا این دیتا داره و جدول و منحنی داره، خیلی خوب و دقیق کار میکنه. و ازدیاد مهاجرت کنندگان خب دلایل مختلف داره، البته یه عده‌ای از قدیم همونطور که عرض کردم میرفتن، ولی خب اخیرا خب زیاد که شده دلایل مختلف داره. یکی از این دلایل این هست که این عزیزان، خب اولش اینا من بگم، ببینید اینهایی که میرن از اینجا میرن، اگر برای ادامه تحصیل میرن، حداقل من یکی این رو مهاجرت حساب نمی کنم. چرا؟ برای مگه خود ما نرفتیم و تحصیل نکردیم و بر نگشتیم. اما اگر کسی رفت تحصیلاتش اونجا تموم شد، اون وقت تصمیم گیره بمونه، خیلی خوب، این رو دیگه ما میاریم جزو لیست مهاجرت. الان متاسفانه همینطور که استظهار دارید، تعداد خیلی زیادی دانشگاه در کشور ایجاد شده در شهرهای خیلی کوچک، انواع اقسام، نه فقط دانشگاه های دولتی، دانشگاه های غیر دولتی انواع اقسام ایجاد شده و اینها خب بلافاصله تا تشکیل میشن بلافاصله دانشجو میگیرن، فارغ التحصیل میکنن. حالا دانشگاه های دولتی چون شهری هم نداره و مجانی هم هست فورا پر میشه، حالا بعضی دانشگاه های خصوصی ممکنه پر نشه، احیانا بعضی هاشون حتی ممکنه در این سالهای اخیر ورشکست هم شده باشن، علمی کاربردی و اینجور مسائل. اما دولتیشون شهری هم نداره، بلافاصله همه میرن ثبت نام میکنن. کنکور هم که میدونید الان تقریبا 85% کنکور قبول شدگان دانشگاه از کنکور نیستن، پس فوری اینا پر میشن و از اون برم تونتون فارغ التحصیل میکنن. بعضی از اینها هم بعد از اینکه در مقطع کارشناسی گرفتن میان اصرار میکنن به وزارت علوم برای کارشناسی ارشد، برای اینکه میگن خب هیئت علمی ما دانشجوی ارشد میخوان داشته باشن برای تحقیقات غیره. به هر حال تعداد زیادی از این دانشگاه ها، حالا من همه اینا رو نگم، ولی تعدادی از این دانشگاه واقعا قوی نیستن، فارغ التحصیلاشون هم قوی نیستن، به هر حال میان تو جامعه و اینا دنبال شغل میگردن. و الان من مهندس مکانیک به شما عرض بکنم، الان یک مهندس مکانیک با سواد و کسی که بلده محاله بیکار بمونه، محاله. ولی خب خیلی زیادی از این عزیزان هستن در رشته های مختلف، حالا نه فقط مهندسی، همه رشته ها، و خب اینها بیکار میمونن. و البته خب بعضی هاشون فکر میکنن که حالا برن خارج بلکه اونجا وضع اشتغال بهتر باشه، به خاطر اشتغال برن، بعضی ها به خاطر ادامه تحصیل میرن. خب ادامه تحصیلش اشکال نداره. و یکی از مسائلی هم که ما اخیراً میبینیم باش روبرو هستیم و من این رو به مسئولین کشور هم گفتم و این هست که اعضای هیئت علمی به خصوص در تهران کسی که اینجا میاد میشه استاد یار پایه یک و شروع به کار میکنه، حقوق این آدم 14 میلیون 15 میلیونه و با این حقوق در شهر تهران من نمیدونم چگونه میشود زندگی کرد. و من این رو به مسئولین کشورم گفتم که واقعا باید یه فکری برای این مسئله بکنن و حتی اینهایی که ما از خارج می آوردیم هم این مسئله رو دارن. الان ممکنه ما از دانشگاه استنفورد یه نفر بیاریم در تهران استاد یار پایه یک حقوق 15 میلیون تومان، خب این چگونه زندگی بکنه؟ خیلی از اینا دوست دارن که بمونن و کار کنن ولی با این وضع حقوقی امکان نداره، که انشاءالله مسئولین به فکری به حال این مسئله بکنن. البته من این رو عرض بکنم که کل تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه کشور 80,000 80,000. فعلا بنده راجع به نخبگان دارم صحبت میکنم، نخبگان اولویت دارن، واقعا اینا هستن که کارهای مهم رو تو کشور دارن انجام میدن. تمام این پیشرفت‌های علمی اخیر واقعا مدیون زحمات اینها هست. برای اینها باید یه فکر خاصی بشه. و خب حالا میدونید که دولت هم یه فرمولی داره از قدیم، جدید نیست، از قدیم فرمول حقوقی دولت این هست که شهرستان ها حقوقشون از تهران بیشتره، برای اینکه تشویق میکردن که همه تو تهران نمونن. به عنوان مثال در چابهار حقوق دو برابر تهرانه، حالا مخارج زندگی ها خب حتما کمتره. خب این برای قدیم برای این بوده که تشویق کنن مردم برن به همه شهرهای کشور برن. و به هر حال این وضع موجوده و ما برای نخبگان الان واقعا ناراحتیم و امیدواریم که مسئولین فکری بکنن. حتی ما به مسئولین خواهش کردیم که اگر شما مسکن این راه رو حل بکنید، چون الان یه چیز بسیار مشکل مسکنه، اگر بتونید مسکن اینا رو حل بکنید یه مقدار زیادی کمک میشه به این وضع موجود.
آقای دکتر، در ارتباط با موضوعی که مطرح کردید برای جوانان و مهندسان جوان چه سخنی دارید؟
والا ما به عنوان معلم، بنده سال 50 شدم استادیار پایه یک. به دانشجوها میگم اون موقع شما که به دنیا نیامده بودید پدرتون هم به دنیا نیامده بود. بله. و خب در این دوران طولانی ما شغل معلمی رو داشتیم، خب خیلی دانشجو تربیت کردیم، دانشجوهای ما الان هستن در خارج در داخل، گاهی میان به من سر میزنن. فعلا ما حرفمون به این جوانان این هست که شما باید امید داشته باشید، با ناامیدی هیچ حل نمیشه. به علاوه این جزء دین ماست. من یکی از این برندگان نوبل که دعوت کرده بودم شریف داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم ما در دین ما حق نداریم ناامید بشیم. این خیلی تعجب کرد، گفت یعنی چی؟ گفتم ما یک چیزی داریم به نام یأس از رحمت حق گناه کبیره است. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی اصلا ما حق نداریم ناامید بشیم، اگه ناامید بشیم گناه کردیم. گفت این خیلی چیز مهمیه، من نمیدونستم چه چیز خوبیه. گفتم بله ما اینو داریم. بنابراین با ناامیدی چیزی حل نمیشه، اصلا چیزی حل نمیشه. دانشگاه ملی سابق و دانشگاه شهید بهشتی فعلی یک آرمی داشتن، یه آرم قشنگی بود، نه هنوز اون آرمو دارن یا نه، میگفت زندگی یعنی امید و حرکت. واقعا این خیلی شعار مهم و جالبیه، زندگی یعنی امید و حرکت. با ناامیدی چه حل نمیشه و امید و حرکت اگه داشته باشیم مسائل حل میشه. بنابراین ما سخنمون به دانشجویان عزیز و نازنینمون این هست که با امید و حرکت. البته الان این هم عرض کنم خدمت شما که هم در دانشگاه هامون نیروهای بسیار قوی مشغول تحقیقات بسیار مهم هستن، هم در شرکت‌های دانشمندان که اتفاقا تو خیلی از این شرکت‌های دانشمندان اساتید ما هم حضور دارن، هم خودشون هم محصولاتشون و دانشجویانشون. خب اینا هم دارن کارهای خیلی خیلی مهمی میکنن که قبلا اصلا سابقه نداشته تو کشور. و بنابراین این مسائل رو باید تقویت کرد به نظر این حقیر.
به عنوان یه دانشگاهی با توجه به رشته تخصصی جناب عالی که با صنعت ارتباط تنگ و تنگی داره، چه پیشنهاد و ایده‌ای برای ایجاد توازن بین صنعت و دانشگاه دارید؟
بله، عرض به حضور شما که ما همیشه از قدیم میگفتیم یه مقداری بین دانشگاه ها و صنعت ما اختلاف سطح وجود داره. حالا بنده به صنایع البته توهین نمی کنم، ولی خیلی از این صنایع قدیمی هن. دیگه الان با صنایع موجود در دنیا خیلی فاصله دارن، در صورتی که دانشگاه های ما با دانشگاه های دنیا خیلی فاصله ندارن. این اختلاف شدید وجود داره و هم باید صنایع باید تلاش کنند از دانشگاه ها کمک بگیرن. بهترین کارشون این است که از دانشگاه ها کمک بگیرن. یکی از این صنایعی که من اطلاع دارم و خیلی موفقه، حتما شما هم شنیدید، شرکت مپناس. شرکت مپنا کارای بسیار عالی میکنه و خب توربین های گازی میسازه که خیلی از کشورهای پیشرفته اروپا نمیتونن بسازن و تو مناقصه های بین المللی شرکت میکنه، از شرکت های مهم دنیا میبره، انتخاب میشه و الان توی این شرکت مپنا 1000 و خورده PhD دانشگاه ها دارن کار میکنن. بالاخره اگر شرکتی بخواد موفق باشه و در علم پیشروی کنه باید از دانشمندان استفاده کنه و شرکت مپنا داره این کارو میکنه. یک شرکت، یک ابر صنعت به قول من. باید بقیه صنایع ما هم یاد بگیرن، اینها هم باید بیان و خودشون رو ارتقا بدن و در همون شرکت های صنعتی 20-30 سال قبل توقف نکنن. تنها راه این است که خودشون رو ارتقا علمی بدن، باید بیان سراغ دانشگاه ها که خوشبختانه اخیراً یک کمی شروع کردن این مسئله رو و اومدن سراغ دانشگاه ها.
آقای دکتر سهرابپور، از این که دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید و وقت ارزشمند خود رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید، متشکرم.
قربان شما عزیز من. من هم خیلی متشکرم از شما.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.